أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بديت، وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في الشكاه المقدسة سيد الشهداء عليه السلام صلوات الله عليه وسلم. مسئله که امشب عرض کنیم در باب گمانهایی است که انسان در نماز پیدا میکنه. گاهی شکی که انسان داره هیچ طرفش بر طرف دیگر ترجیحی نداره، 50-50 به قول ما. این حالت شک نامیده میشه، اما گاهی یک طرفش به طرف دیگه میکرده، این حالت زن و گمان نامیده میشه. زن در نماز چه حکمی داره؟ فقها فرمودن که اگر زن شما و گمان شما در عدد رکعات نماز باشه، اون زن و گمان شما در حکم اطمینان و یقینه، یعنی شما بنا رو میذارید بر همون طرفی که گمان دارید. اطمینان ندارید که مثلا الان رکعت سومه، احتمال میدید رکعت دوم باشه یا رکعت چهارم باشه، ولی گمانتون بر این است که رکعت سومه. اگر گمانتون بر اینه، بنا رو میذارید بر همین گمان و نماز رو تا پایان ادامه میدید. سلام علیکم و رحمت الله. این گمان، البته اگر شما بنا رو بر گمان گذاشتید و ادامه دادید، گمان شما از بین رفت، تبدیل شد به شک، در اونجا باید به وظیفه شک در نماز عمل کنید. یعنی آخرین حالتی که در شما پیدا میشه ملاک عمل شما باید باشه، نه اون اولین حالتی که در شما بوده. البته توصیه من اینه که اگه گمان شما در نماز به رکعتی رفت، بعد از اون دیگه تو ذهن خودتون مسئله رو تعقیب نکنه، به قول معروف ور نرین نیست که بالاخره اون گمانتون رو بخواد یه جوری به اطمینان نزدیکش کنی. نه دیگه، توجه خودتون رو به خود نماز قرار بدین که یه وقت گمان شما تبدیل به شک نشه. پس گمان در تعداد رکعات نماز حکم شک، حکم یقین رو داره. البته گاهی هست که ما در نماز شک میکنیم، تردید داریم، خودمون در نماز تشخیص نمیدیم که آیا در اینجا این حالتی که در نفس ما پدید آمده و این تردیدی که پیدا شده، آیا گمان یا شک. وقتی گمان ضعیف باشه، انسان گهگاه نمیتونه تشخیص بده که این تردیدی که در او هست آیا شک یا گمانه. در این فرض فرمودن باید معامله شک بکنه، این حالتی بکنه. ولی اگر نه، در نفس خودش این مطلب رو میابد که یک طرف از این دوتا قسمت، مثلا بین دو و سه که شک کرده، یک طرفش که مثلا رکعت سومه، اون طرفش میکرده و احتمال بیشتری میده، اینجا وقت گمان دارد، بر اساس گمان خودش عمل میکنه. این گمان در عدد رکعات نماز. اما گمان در افعال نمازی، مثلا شما گمان دارید دو سجده رفتید، احتمال بیشتر میدید که دو تا سجده رفتید، ولی در این حال اطمینان ندارید. حالت وسواسی ها رو من کاری ندارم، وسواسی ها مطلقا باید به وسواستون توجه نکنم. این عرایز من حمایت از روحیه وسواس و تشویق به وسواسی شدن نیست. اینا رو من بلدم، سالها هم هست که بلدم، و شمایی که با من نماز خوندین، نماز ما رو هیچ کنونتون به نظرم وسواس پیش ندیم. دیدی آقا شما ندید درسته؟ اینکه به من نسبت میدن که آقا تو مسئله یه جوری میگی، یا اگه مسئله دقیق بگیم علت وسواس میشن، خود من دقیقتر آدم چه که میگم بلدم، در این حال وسواسی هم نشده. وسواسی شدن ریشه‌های دیگه ای داره، مال مسئله دقیق فهمیدن نیست. اگه حکم مسئله نمیدونید، بپرسید، بعد از پرسیدن وقت در مقام عمل و تطبیق در خارج اگر میبینید که مشکل دارید، این حالت وسواسه که این گهگاه ریشه های ارزم حضورتون که بیرونی داره، گاهی ریشه هایی در ساختار بدن شخص و بسیار برنامه هایی که تو بدن این شخص هست داره. یه رفیق ما داشتیم و در این مدتی به وسواس شدید مبتلا شده بود، بعد خلاصه پزشک تشخیص داد که خون درست به مغزش نمیرسه، این بنده خدا نمیتونه درست تصمیم بگیره. جهتش اینه یه درمان هایی که خون به مغزش رسید از اون حالت در آمد. خب این تو پرانتز بود، مثلا شهر این بود، ببندید پرانتز رو. اگر ما تشخیص ندادیم که شک داریم این حالت، این حالت ما شکه یا زنه، بنا رو بر حالت شک بودن میگذاریم و در طبق وظیفه شک عمل میکنیم. اما این مال عدد رکعات نماز. اما در مورد افعال نماز چطور؟ اگر گمان داشته باشیم در افعال نماز، گمان به انجام یا گمان به انجام ندادن، هر گناهی که میخواد باشه فرق نمیکنه. در اینجا مسئله اختلافی است که آیا گمان در افعال نماز هم حکم اطمینان دارد یا ندارد. مثل مرحوم آقای خویده، آقای سیستانی و آقای وحید، اینا نظرشون اینه که گمان در افعال نماز حکم شک دارد، ولی آقای صافی و بعضی فقهای دیگه اونا میگن در افعال نماز هم گمان حکم اطمینان داره. اینجاش اختلافیه. اما در مورد عدد رکعات نماز فی ما نعلم اختلافی بین فقهای قابل ذکر در روزگار ما، فی ما نعلم اختلافی نیست. پس در افعال نماز اگر گمان داشتیم، وظیفه شک در طبق فتوای این سه مرجع. لذا اگر شما شک کردید که یک سجده کردید یا دو سجده، ولو گمان بیشتری دارید که دو سجده کردید، طبق فتوای مثل آقای وحید و آقای سیستانی و مرحوم آقای خویی، با یک سجده دیگه بکنید، چون اینجا وظیفتون وظیفه عمل به شک، یعنی همون حالت شک رو باید برای خودتون تعریف کنید. وظیفه شک در این حالت اینه که بنا رو بر کمتر بگذار به یکی دیگه انجام بده بین یک سجده و دو سجده. ولی نظر مثال صافی این است که نه، اگه گمان بر دو سجده دارید، بطر گمانتون عمل میکنید و نماز رو ادامه بدهید. خدا ما رو به وظایف بندگی من آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل عنایت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگ باقی امام هست حضرت نجف خاتون صلوات تقدیم بفرمایند. چون ممکنه اونایی که تشمیرن بعدن یه قدرین به مشکل بخورن، این اجلانی که این جلوتر هستن برد دو تا صلوات این جلوتر که اون عربتر به مشکل نخورن. اجلانی که میام صلوات اینا عرض کردیم که انسان ها در دو دسته تقسیم میشن، دسته منکرین عالم برزخ و قیامت و عالم آخرت و گروه معتقدین به عالم برزخ و قیامت. اون دسته سومی که بعضی خواستن هم معتقد باشند اسمن هم منکر باشند رسمن، که گفتیم طایفه ای از متصوفه حداقل هستند و عده ای از صوفیه طرفدار این سخنند، و بعضی هم که اسم و رسم و عنوان خاصی هم ندارند، در این باورند که عالم آخرت یه عالمی است که برای ما تولید مشکل جدی نمی‌کنه. خدای ارحم الراحمین اونقدر رحمتش باشه که اصلا بندگانش رو دلش نمیاد بسوزونه. و گفتیم که استدلالم کردم که ما اگه ببینیم یک کسی به انواع بلیات مبتلاست، ما دلون به حال او رحم میاد، خدا هم ارحم الراحمینه، او یعنی دلش رحم نمیاد، غیر ممکنه. پس خدای ارحم الراحمین باید خلصه با بندگانش سهل و آسان بگیره. این تز این گروه. این مطلب رو الان حلش بکنیم که واقعا این استدلال یه استدلاله که چون ما دلمون به حال یه آدم گرفتار میسوزه پس معلوم میشه دلسوزی خدا خیلی بیشتره. آیا این استدلال یا استدلال نیست؟ درست خدا ارحم الراحمینه، ما خدا رو از رتبه ارحم الراحمین بودن نمی‌اندازیم، اما در عین حال یک خطایی رو بشر گاهی انجام میده که این خطا که میگم گاهی انجام میده اغلب اوقات انجام میده. خدا باوران هم اکثر این خطا رو مرتکب میشن و کمن کسانی که این خطا در مورد اونها صدق نکنه. و اون اینه که ما از خدا تصوراتی داریم که به تعبیر روایات این تصورات ما تشبیهه، یعنی خدا رو در واقع یه انسان خیلی گونده در نظر میگه، همونی که تو روایات ما هست که لعل من در صغار یتوهم ان لله زبانیتین، شاید مورچه های ریز که قدرتشون در شاخکاشونه و اینا میتونند مثلا 50 برابر وزن خودشون من حساب اینکه بعض جاها نوشتم من نمیدونم بعض جاها اینجوری نوشتم 50 برابر وزن خودش میتونه با این شاخکاش بگیره و بکشه، همه زورش تو اینه و افتخارش هم به همینه، یعنی این رو نقطه قوت و کمال خودش میبینه. این مورچه در این روایت شریف که نقل شده از حضرت باقر العلوم صلوات الله و سلام علیه فرمود که مورچه های ریز هم شاید این توهم برای اونها و چه بسا این توهم برای اونها پیش بیاد که خدا هم شاخک داره، میتونه شاخک خدا خداییه دیگه، نه یه ریزی دیگه، رسو اینطوری فکر میکنه. لعل من بشتغار ان لله زبانیتن، چون میبیند که کمال تو این شاخک داشتنه و اصلا قدرت رو مرچه اگر بخواهد بفهمد منحصر میکنه فقط در نوع قدرت با شاخک. اصلا این کسی و موجودی شاخک نزیشته باشه اون میگه قدرت بیمعناست در موجود، ولی ما به توهم مرچه چیه الان میخوایم رسول ما شاخک نداریم، یعنی نحال قدرت هم داره. بعد دنباله روایت این چنینه و هاکذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به، این چنین است حال روز عاقلان، نه دیونه ها ساده دیونه ها نیست ساده عقلا، معلوم هم میشه عقلایی که خدا باورن این چنینه، نه منکرین و نه منکرین که زیر اصل خدا داده. و هاکذا حال العقلا فی ما یصفون الله تعالی به، اینا این چنین. در مورد ما یه نکته ای هست با اینه که ما اگه یه جایی ترحم بورزیم یه نوع دلسوزی داریم و اگه دلسوزی بکنیم یک مسائلی به دنبالش برای ما هست، یه واکنش هایی در نفس ما هست. ما میگیم ما این حالت رو رحم مینامیم، و اگر کسی این چنین بشه میگیم رحیمه. بعد میگیم خدا ارحم الراحمین، خدا دیگه دلش خیلی میسوزه. درست شد؟ این همون تصور تشبیهیست در مورد خدا. خدای متعال این چنین نیست. قرآن مجید بارها و بارها دقیقا صفت رحمت خدا را در کنار صفت منتقن بودن خدا تصریح میکنه. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. یه جایی مومی برخود بشید من خدا در جهت رحمت الهی آیه تا همینجا بیشتر نمیخون. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق الله لعی الوزیم. تا اینجاش قرآن ما حرفی ندارم، اما قرآن آیه بعدش هم هست. این آیه ما یه سوره دیگر نیست، فاصله نداره با همش و درست دنباله اینه. به بندگانم ای پیامبر ما خبر بده که من انی انا الغفور الرحیم، من خدا غفورم رحیمم، اما و اما عذابی هو العذاب علی. درست قرآن که خوندین شما، آیات اول سوره مبارکه کافر یا مؤمن رو توصیه شده صبحا بخونید. آیات کوتاهیه، من از روی قرآن بخونم اشتراکی شما یه سالبات بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب بالطول لا اله الا هو الیه المصیر. این خدا هم آمرزنده گناهه، هم پذیرنده توبه و بازگشت بندگانه، اما در این حال شدید عقاب. خدا رحمت کنه استادم شدید مارو. کارای خدا به آدمیزاد نرفته، همونجور که خود خدا به آدمیزاد شدید نیست، کاراش هم زاده میزاد. ما سعد نه از خود خدا درمیاریم نه از کاراش. چه می کنن با بندگانش نمی دونیم. درست ارحم الراحمینه، اما در این حال این چیزان هست. قرآن یه آیه که می داریم الله خیر من حافظ الله و ارحم الراحمین من به عبادی انی انا الغفور الرحیم، این چیزان هست. و چون این چنینه در حقیقت ما سرانجام نمیتونیم نتیجه بگیریم که افرادی که در زندگیشون بالاخره در یه برهی ولو اون برهی کوتاه بشه اینها راه خدا رو نرفتن، اینا خلاصه به وظیفه بندگی عمل نکردن، خدا با اینا میخواد چه بکنه؟ انشاءالله که مورد عنایت قرار میده. اما در این حال نمیشه به صورت دقیق گفت چگونه خواهد شد، مگر کسی به تمام وظائفش ملتزم شد. تمام وظائف که بود اونجا دیگه محال است عقلا و قبیح است بر خدا که ما رو و اون بنده مطیع کامل رو خود اقاف میکن. پس این که ما دلمون میسوزه به حال یه کسی که گرفتار میشه و عذاب میبینه، پس خدا ملی که خیلی دلش میسوزه، این منطق منطق منبشقاره، منطق منطق برخورد با خداست و در حقیقت نشناختن خدا بر اساس واقعه. شناسایی خدا و معرفت خدا خارج از دو حد تعطیل و تشبیهه. یکی از آثار خروج از حد تعطیل و تشبیه همینه. اگر از حد تعطیل خارج شد یعنی دیگه نمیتونم بگم نیست، اما از حد تشبیه هم که خارج بشی هیچی در مورد این خدا زبونت باز نمیشه که بگی، لذا نمیشه بگیم این خدا اینجوری. این یک. این قرآن با این همه آیاتی که داره که بندگان رو نسبت به عقاب خدا تخویف میکنه، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون میگه، این آیات اونقدر صراحت داره که آدم نمیتونه دیگه از کنار صراحت اونها بگذره. و یه استدلال این چنینی که در واقع گفتیم این استدلال استدلال نیست، مبنای این استدلال گفتیم چیه؟ تشبیهه که تشبیه باطله. وقتی تشبیه باطل بود عجل استدلال هم بی خوده، درست مثل نتیجه گیری که و معرفتی که اون موسی نسبت به خدا داره. اما اگه بر فرض کسی هم این حرفی که ما گفتیم نفهمیده بشه، دیگه این قرآن اونقدر آیاتی صریحه در مورد این که بندگان خدا اکثرا مشتری جن یا ادعای کثیری از اونها این چنین هست، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون به و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ما بسیاری از انسانها و جنیان را آفریدیم، اما اینا سرانجام کارشون به جهنم کشید. این لامی که در اینجا تو این آیه هست به قول ما طلبه ها لام عاقبته، یعنی ما آفریدیم این کنه میشدن رسو به درد اونه که در سال بگیم خونن مطاعت میگن شبیه ربنا آیه ایست که در مورد عرضم به حضورتون که فرعون هست که آیه شدم رفت که خدای به اونها انوان دادی تا لیوبند و انسانیله کشن آیه شدفه اومدم مقدمه شبیگم اصل تیز عبدال آیه از یادم بود لان آقابته ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما آفریدیم برای جهنم، نه که آفریدیم که جهنمی بشن، یعنی ما آفریدیم نه جهنمی شدن، سرانجامشون میتونیم شد. کثیرا من الجن والانس، بسیار عدد زیادی از جن و انس جهنمی شدن. ما آفریدیم اونها را، اما اینها پایان کارشون رسید به اینجا. چرا این جنه شدن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داشتند عقل داشتند اما در این حال با اون فهم نکردند. فقه به معنی فهمه، نفهمیدن وقتش بودش. و لهم اعین لا یبصرون بها، دیده به اونها دادیم اما اونها ندیدند. و لهم آذان لا یسمعون بها، به اونها گوش دادیم نشنیدند. اولئک کالانعام، اینا مانند چهارپایان بلکه گمراه‌تر از اونا هستن، بل هم اقل اولئک هم الغافلون، اینا غافلون. خلاصه داستان حساب و بودن این مسائل پس از این دنیا با یه استدلال خدای ارحم الراحمین کارش تمام نمیشه. این در حقیقت یه نوع حوثی است که ما میکنیم، ولی واقعیت خارجی این چنین نیست. یه جواب سوم هم بدم. پس جواب اول این بود که استدلال مبناش تشبیه، استدلال دوم این بود که با آیات قرآنی که صریح در این مطلبه و متواترات روایات که دیگه از روایات شاهدی نیوردن هرگز نمیسازه. جواب سومی که بخوان به این استدلال بدین که بعضی دادن این که بعضی این سخن و استدلال رو مطرح کردن، اون جواب سوم چیه؟ این خدا اگه ارحم الراحمینه
واقعا ما نسبت به مشکلات دنیوی ملت هم دلیم میسوزه، اما خدای ظاهرا دلش نمیسوزه، اما که ما دلیم میسوزه. درسته؟ مریضه، بیچاره درد میکشه، داد میزنه، فریاد، فقیره، بیچاره هست، دستش رو تو طلا میبره خاکستر میشه. درست شد؟ نهیدین از این افراد پناه به خدا که آدم اینجوری بشه. من مواجه بودم. درست شد؟ همه معامله میکنن، معاملهشون سود میکنه، این وارد معامله که میشه یه دفعه بازار میشکنه. ما با این افراد مواجه بودیم. خب ما دونه مال اینا میسیده ظاهرن، اگه بخواییم اون از سلال ارحم و راهمون رو بیاریم و اینجا هم بیاریم. رسول اگر خدا ارحم و راهمینه، اینطوره نیست که فقط تو آخره و خدا بالاخره که ارحم و راهمین، تو دنیا ظاهرن اینجوری نیست، اینجوری که نیست. خدا اگه من از ارحم و راهمین باشه همه جاد میشه، دنیا و آخره. پس این استدلال هم نقض داره به دنیا، هم مخالف با قرآن و به دنیا، و هم اصلش باطله، چون مبناش مبنای تصور مرچهی داشتن نسبت به خدا، تصور مرچهوار داشتن نسبت به خدا و تشبیه. گرچه تشبیه خطای رایج در بین اغلاست، ولی در این حال خطا اگر نباشه داشت دلیل بر این نیست که خطا از خطا بودنش افتاده. هر زمان تمام. خب اما داستان کربلا چجوریه؟ ابن زیاد هم خواست یه جوری ببخشید، عمر سعد هم خواست یه جوری بین دنیا و آخرت جمع کنه، به یه جور ارزم به حضورتون که حل معضل خودش رو بکنه. بهش پیشنهاد کرد ابن زیاد که بیا برو کن کربلا. شما اینو بدونین، اونه که تو کربلا سردن با بودن و خود ابن زیاد، اینا همه شون در سینه جوانی بودن. خود یزید وقتی به گرش واسه شد سینه خودی شد. بعضی از تواریخ داره که 26 سالش بود وقتی به درک واصل شد. حالا ما عدد بیشتره هم که میگیم خواهد جز به پیرمرده در نمید. ابن زیاد هم 27 سالش یا 37 سالش، نه اختلافی، ولی اصلا در سنین جوان. عمر سعد که اصلا جوان میتشد تو نهج البلاغه هم اون وقتی که امیر المومنین علیه السلام فرمود سلون قبل ان تختدنی، بابای خبیث او سعد وقاص به عنوان مسخره از امیر المومنین پرسید آقا اگه بنا همه حقایق رو میدونی عدد ماهی سر من چند تاست؟ حضرت هر عددی که میفرمود اون انکار میکنه، میگه نه دوتا بیشتره، سه تا کمتره، خب باید میشمرده، نمیشه شمرده. در حقیقت حضرت میخواست لایحه کنه. حضرت به قول معروف دست او رو خوند، یعنی این تعبیری که میگن جسارت نسبت به امیرالمؤمنین منظورم نیست، یعنی خلاصه حضرت یه جور دیگه جواب بده. فرمود که من اگه بخوام جواب بدم میدم، اما همینقدر بدم یک گوساله ای تو خونه تو هست. اون وقت عمر سعد هنوز تازه میشسته، بچه ببینیم تازه میشسته، عمر پسرم یه گوساله تو خونه تو از تعبیر سخله، سخل یعنی گوساله، یعنی همونجا که تو مثل گواب نمیتونی بچه تم همونجوری. این نفی بایدی چند با سخلم تو خونه تو یه سخلی که گوساله ایست که این وقتی بزرگ بشه قاتل پسرم حسین رو احساب شد. این رو حضرت دارم. خب زمان خلافت امیرالمؤمنین، این حضرت اوائل خلافت ظاهریشون، خلافت ظاهری منظورمه، خلافت ظاهریشون از این فرموده باشه میشه سنه 35 قمری، بله؟ کربلا سنه 61، درسته؟ فاصله اش میشه 36، درسته؟ منطقه عمر سعد دو خصوصیت توش بود. یکی که خیلی لات بود، خیلی لات بود. بعضی ها دعوا نمی کنن، اما این دعوا کنن دیگه نمی فهمن دیگه، یه تا گام و ماهی میرن جلو. رسول این از اونا بود. دوم این که با همه یکمیه سنش قدرت مدیریتش تو این یا خیلی بالا بود. این هم میدونست ابن زیاد. اینا هر کدومشون گرگی بودن واسه خودشون و تایفه خودشون هم خوب تشخیص میدادن. افراد جا افتاده و مسل و با تجربه زیاد بودن تو کوفه، اما ابن زیاد فهمید که کار باید بگیره شکی بهش خوب باید بیداری کردن. او اولش تو محاسبات لاتمنشی خودش دید این صرف نداره، بهتر اصلا عشق اون داری این قصه ثبت و ضبط نشه. از کلاب داستان بگیدونه بحانه های آورد که توی کوفه اشراف هستن، شبس ابن ربیعیه، محمد اشعث کیه کیه. عبیدالله بهش گفت من اصلا مشورت نخواستم، گفتم اگه میایم بری برو، اگه نمیری اون حکم سرکوبی آشوب طبرستان و بعد حکومت بصره رو به من بده، اگرم میایم که برو. یه شب بنا شد فکر کنه، تو اون شب خیلی با خودش بالا پایین رفت، با هر کی هم که مشورت کرد بهش گفت این کارو نکن، حتی با خواهر زادش که پسر معیرت نشوقی ملعون بود به نام حمزه با او هم مشورت کرد، گفت دایی اگه این کارو بکنی هم آخرت تو تباه کردی هم دنیا تو ضایع کردی، به هیچ قیمتی نکن. خب اینم یه نظر مشورتی. با کسی مشورت کرد به نام کامل، کامل رفیق بابای عمر سعد بود و یه آدم جا افتاده با تجربه این بود. با اون که مشورت کرد گفت من داستانی واسه بگم. با اونی که یه روزی من در بیابانی گرفتار تشنگی شدم و هر چه جستجو کردم و آب نیافتم، یه دیر راهبی رو دیدم، رفتم سراغ اون دیر، گفتم حتما اون آب داره دیگه، در زدم برای اینکه آب رو بگیرم. راهب در دیر رو باز کردم که چشمش به من افتاد، یه جنده به من گفت درو دست، آبم به من بزد. تا نگاهش به من افتاد راهب به من گفت که شما از امتی هستید که پسر دختر پیغمبرتون رو لب تشنه میکشید، من بهتون آب ندید. این در بست زد به هم رفت. کامل به عمر سعد گفتش که من همون به سر بابای تو سعد وقتاش گفتم و جالب اینه که بابای تو به من گفت نظیر همین قصه برای من نسبت به همون دیر راهب اتفاق افتاد. منم یه بار از تشنگی طاقتم طاق شد و رفتم سراغ این راهب، در زدم در رو باز کرد و تا من دید گفت شما از امتی هستید که پسر دختر پیغمبرتون رو بلد تشنه می کشید. اون تا به من یک جمله بیشتر گفت، سعد وقتاش داره می گه، اما اینه که نگاهش را رفت و گفت فکر می کنم قاتل و کشنده یا اون پسر تو هم توش. این رو گفت و در رو بست. در این حال عمر سعد آخرش اواخرش هم نتیگیری خودشت و عبیاتی گفت اطراق همون کرزهی برزهی یومون یکی ام ارز او مجموع من به قتل حسینی، آیا من فرمان روایی زی رو رها کنم؟ آرزوی من بشنه به اونجا یا اینکه برم کربلا و برگردم منو سرزنش کنند، منو سرزنش کنند به قتل حسینی. ابیات بعدی داره، یقولون به ان الله خالق جنت و نار، اینجوری میگن خدا بهشت و جهنم داره. اگر دروغ بگن که خب ما رفتیم حسین رو کشتیم تو آریم نشده به ملک ری رسیدیم، اما اگر درست بگن خب ما قبل از مردن به سنتین یعنی به 2 سال قبل از اون توبه میکنیم و خدا هم که غفور و رحیم و نصف میکنیم نتیجه گیری بکن. من نمیخوام بگم در همون مقیاس، ولی مقیاس های ضعیف ترش و عزیزان ما شبانه روز چندین بار انجام میده درستون در مقابل گناه. ما عمر سعدی فکر میکنیم یک به این پامپا میکنیم یک در زینون میپرسیم مفر شرعی میشه پیدا کردی جوری درستون میشه مثلا یه دختری رو بدون اذن پدرش سیدا کرد نکرد آخرش که دیگه نمیشه میگه بابا باب توبه واسه یا الله ما مشغول میشیم ما عمر سعی فکر میکنیم ببخشینا من اگه عرضم تونده اول فوش رو به خودم میدم و اینا فوش نیست دریوری نیست اینا سخنان جدی خون تا آن دیگه حالا ممکنه ما خوشمون نیاد. من نباید بطرق خوشایند شما سخن بگم، من باید به وزیفون هم بکنم. خب این محاسبه ی عمر سعد، اما از حال امام حسین چی؟ اونا نه اصلا توی بادیان نیست، توی بادیان نیست. دنیا چی؟ مال چیه؟ ملک چیه؟ تو این حرفا نیستن. سید الشهدا علیه السلام هر بار اینها رو مرخص می‌فرمود، اینا گاهی می‌افتادن پای امام حسین رو می‌بوسیدن. تو بعضی نقلا اینجور داره صد بعضیشون خاصتن اینجوره همش هم سخن از این بود که ما چجوری اگه تو رو رها کنیم قیامت چجوری تو روی جد تو رسول خدا نگاه کنیم، چه عذری نسبت به مادرت فاطمه بیاریم که بگیم تو رو در میان یک دریا دشمن بیرحم تنها گذاشتیم. ما چی بگیم؟ شب عاشوراست، خبر رو مرخص کرده نرفتن، هر کی سخنی گفت بعد حضرت بشارت داد اونها رو که فردا شما همه تون شهید میشید و همه تون به بهشت برین خواهید رسید. همه خوشحال شدن، اما یتیم امام مصطفی او نفهمید که آیا این سخن حضرت شامل او هم میشه یا بگا آخر کار از اونجا گفت اما جان و انا فی من یقتل منم کشته میشم. امام حسین خیلی برادرزاده هاش دوست داشت، اظهار محبتش نسبت به برادرزاده هاش یه جوریه بیشتر از بچه هاش جلوه کرده. علی اکبر میخواد بره میدان تا اجازه میخواد بهش اجازه میده، اما برادرزادهش اینطور نیست، میخواد بره اجازه نمیده، باید اونقدر دست و پای امیر رو بوسید تا اجازه بده. ابتدا صریح نگفت تو کشته میشی، پرسید که و کیف الموت عندک، مرگ در نزد تو چیه؟ از عرضش احلام نبست احلام میشه خدایا ما هم کشته شدن در رکاب امام زمان را این چنین بیابی میشه خدا تو خون خودمون آغشته بشیم و دست و پا بزنیم حجت خدا بالا سر ما بیسته و ناظر ما باشه، اون حالت میشه حالت اثباتی. حضرت فرمود که بله امو جان تو هم کشته خواهی شد، حتی شیرخارم او هم کشته میشه و وحشت کرد، گفت یعنی دشمن میریزه تو خیمه ها. یا فرمون نه، ولی شیر خارجه، من هم او هم کشته میشه. اما قاسم جان تو یه جوری کشته میشه بعد از این که یک سختی زیادی خواهی. در این حال قاسم هیچی نبود، مثل فرداش از خیمه که آمد بیرون، سید شهدا بغل باز کرد، او رو در آغوش گرفت. این امور شروع کردن با هم گریه کردن. فجعلا یبکیان حتی حسی علیهما، اونقدر گریستن تا هر دو بیهان شد. ثم استأذن عمه فأبى ان یأذن له، بعد از عمو اجازه میدان خواست، حضرت اجازه نفرمود. و جعل الغلام یقبل یدیه برجلیه، شروع کرد به دست و پای عمو رو بوسیدن. اونقدر التماس کرد تا آقا اجازه داد، اما بی زره بدون کلاه خود داره میره میدان، حتی بند کفشش هم نبسته، شاید عجله داره. امام حسین عمو نکنه از اجازه‌ای که داده برگرده، بند کفش رو هم نمیبنده، به سرعت میره میدان. اما امام حسین گفتن دم خیمه ها هی قدم میزنه مانند کسی که مضطربه. ناگهان فریاد یا عماه از وسط میدان بلند میشه، آقا مانند باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم برساند. گرد و غبار میدان رو گرفته. فلما انجلت الغبره، وقتی که غبار نشست، نگاه کنم ببینن آقا ایستاده داره جان دادن قاسم.